ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی میکنم. اداره سرمفتش کمک‌های بازسازی آمریکا میگوید برای افغانستان میگوید سکتور بانکی افغانستان به خطر یک بحران دیگری روبروست. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش‌های برنامه این ساعت داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
سیگار یا اداره سرمفتش کمک های بازسازی آمریکا در افغانستان میگوید سکتور بانکی افغانستان به خطر بحران دیگری روبرو است. دختر نوجوانی که قصد انجام حمله انتحاری در ولایت هلمند را داشت، از رئیس جمهور کرزی خواست است تا برایش یک محل جدید بود و باش را تعیین کند و مقامات ایران و شش قدرت بزرگ جهان امروز مذاکرات را جهت تطبیق توافقنامه امنیتی میان جانبین آغاز می کنند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. سیگار یا اداره سرمفتش کمک‌های بازسازی آمریکا در افغانستان میگوید سکتور بانکی افغانستان به خطر یک بحران دیگری روبرو میباشد. سیگار در یک گزارش مفصلی که دیروز نشر شد میگوید بانک مرکزی افغانستان برای تنظیم فعالیت بانک‌های تجارتی در این کشور ظرفیت کافی ندارد. گزارش می‌افزاید که محدودیت‌ها و ناتوانی‌هایی که افغانستان بانک در بخش نظارت و تفتیش دارد یکی از دلایل اصلاح نشدن نارسایی‌ها می‌باشد. با در نظر داشت روابط متشنج فعلی آمریکا و حکومت افغانستان، سیگار در گزارش خود کدام پیشنهاد مشخص را برای حل این مشکل ارائه نکرده است. دختر نوجوانی که میگوید برادرش او را برای یک حمله انتحاری مجبور ساخته بود، از رئیس جمهور کرزی خواسته است که برایش محل نو بود و باش را پیدا کند. اسپوژمای به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که از رفتن به خانه ترس دارد، زیرا بار دیگر تحت فشار مجبور خواهد شد که مواد انفجاری را به بدن خود ببندد و به حمله انتحاری دست بزند. او از رئیس جمهور کرزی خواسته است که دور از خانهش یک محل امن را برای بود و باش و وی پیدا کند. اسپوژمای که به گفته مقامات پلیس 10 ساله می باشد، روز دوشنبه بعد از آن دستگیر شد که به گفته آنها برادرش به بدن وی مواد انفجاری را بسته و او را برای یک حمله انتحاری بر یک پوسته پلیس در ولسوالی خانشین ولایت هلمند فرستاده بود. طالبان دست داشتن در این اقدام را رد کردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقامات ایران و شش قدرت بزرگ جهان امروز یک مرحله دیگر مذاکرات جهت تطبیق توافقنامه اتمی میان جانبین را آغاز می کنند. تطبیق این توافقنامه قرار است نگرانی های بین المللی به ارتباط برنامه اتمی ایران را دور کند. بر اساس این توافقنامه، ماه نوامبر گذشته ایران برخی از فعالیت های اتمی خود را متوقف می سازد و در بدل آن تعزیرات بین المللی وضع شده بر این کشور کاهش می یابند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران که هیئت مذاکره کننده این کشور در این مذاکرات را رهبری می کند، ابراز خوشبینی کرده است که همه مسائل مربوط به تطبیق توافقنامه حل خواهند شد. ولی آژانس خبررسانی رویترز از قول دیپلماتانی که نامهایشان گرفته نشده است گزارش می دهد که این گفتگوها امکان دارد به موانع روبرو شوند. دیده می شود که برای تصرف دوباره دو شهر غربی عراق که هفته گذشته توسط گروه های نزدیک به القاعده اشغال شده بودند به جنگ نیاز نیست. خبرنگار بخش عراقی رادیو آزادی از منطقه گزارش می دهد که شورشیان گروه دولت اسلامی عراق و شام شهر فلوجه را ترک کرده و به سمت دشت ها می روند. قبل از این شورشیان شهر رومادی را نیز ترک کرده بودند. شورشیان بعد از آن که قوای حکومت عراق در اطراف فلوجه جمع گردیده و برای عملیات آمادگی داشتند از این شهر بیرون شدند. ده ها هزار نفر از ترس جنگ در روزهای اخیر از فلوجه فرار کردند. گزارش ها می رسانند که روسیه از یک اقدام در شورای امنیت که رژیم سوریه را محکوم می‌کرد جلوگیری کرده است. بریتانیا مصوبه یک قطعنامه را در این شورا توضیح کرد که بمباردمان رژیم سوریه در شهر شمالی حلب را به شدت محکوم می‌کرد. گزارش‌ها می‌رسانند که در نتیجه این بمباردمان که از 3 هفته به این سو جریان دارد، بیش از 700 نفر کشته و 3000 نفر دیگر زخمی شدند. گزارش‌ها می‌رسانند که روسیه این مصوبه را چنان تعدیل کرد که به قول یک دیپلمات محتوای اصلی آن درباره واقعات حلب کاملا تغییر کرده است. صدر اعظم لیبیا علی زیدان هشدار داد که کشتی های قوای بحرین کشور تانکرهایی را که می خواهند برای گرفتن نفت به سواحل تحت نظارت شورشیان در این کشور نزدیک شوند غرق خواهند کرد. او روز چهارشنبه گفت هر کشور، شرکت و یا گروهی که بخواهد تانکرهای نفت را به سواحل اشغال شده بفرستند، حکومت لیبیا با آنها برخورد شدید خواهد داشت و حتی اگر ضرورت شود این تانکرها را غرق خواهد کرد. کشتی های قوای بحری لیبیا روز یکشنبه به سمت یک کشتی نفتکش که بیرق مالتا را داشت فیر کردند، ولی حکومتی که خود را در برقه در شرق لیبیا اعلام کرده تعهد نمود که روز چهارشنبه صادرات نفت را آغاز می کند. و در خبر اخیر میشنوید که در نتیجه آتش سوزی در یک فابریکه جواهرسازی در شرق اوکراین 8 نفر جان باختند. این حادثه روز چهارشنبه در شهر خارکیف رخ داده است. اداره مسئولیت عامه اوکراین گفته است که 22 نفر از این فابریکه نجات داده شدند. شعله های آتش طبقه های چهارم و پنجم این تعمیر را که 250 متر مربع مساحت دارد احاطه کرده بود. در این تعمیر تعداد دفاتر نیز موقعیت دارند. یکی از قربانیان مردی بود که به خاطر فرار از آتش خود را از طبقه چهارم پایان انداخت. تحقیق کنندگان در مورد علت آتش سوزی تحقیق می کنند. پایان اخبار.
ساعت 9:07 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخوانین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را با هم یک جا دنبال میکنیم. سرمفتش کمک های امریکا برای بازسازی افغانستان می گوید سکتور بانکی افغانستان با خطر یک بحران دیگری روبروست. وزارت داخلی افغانستان می گوید 14 کمپانی امنیتی خصوصی را در چند ماه اخیر منحل کرده است. جمال ناصر صدیقی، معین محافظت عامه این وزارت:
در جریان 3 ماه گذشته 14 کمپانی لغو گردیده که پروسه جمع‌آوری خل سلاح از اینا چندین بار ما از شما مطبوعات عزیز دعوت کردیم جریان دارد.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید میزان ولادت ها در این کشور کاهش یافته است. سریا دلیل، وزیر صحت عامه:
امروز میزان باروری تا اندازه پایین آمده. امروز میزان باروری 5.1 است.
گزارش مستقیم از تحولات اخیر در ولایت های شمال کابل از منطقه خواهیم داشت. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان و مذاکرات اتمی ایران و غرب را نیز دنبال میکنیم. و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های زن و زندگی و رهبران زن را فراموش نکنید. با ما باشید. اداره سرمفتش مصارف بازسازی امریکا در افغانستان میگوید که سکتور بانکی افغانستان هنوز هم بی ثبات است و به خطر بحران دیگری روبرو میباشد. بانک مرکزی افغانستان در افغانستان بانک در سال 2003 فعالیت منظم را که برای ایجاد ثبات در سیستم بانکداری این کشور ضرور بود دوباره آغاز کرد. در آن وقت افغانستان 2 بانک دولتی تجارتی و 4 بانک دولتی برای خدمات خاص انکشافی داشت. در ظرف چند سال گذشته سکتور بانکی در افغانستان توسعه پیدا کرده و اکنون این کشور 9 بانک تجارتی خصوصی و 3 بانک تجارتی دولتی دارد. علاوه بر آن 4 بانک تجارتی خارجی هم در افغانستان فعالیت می‌کنند که همه با هم در ولایات مختلف افغانستان در حدود 400 شعبه دارند. اداره سرمفتش کمک‌های بازسازی آمریکا به افغانستان روز گذشته راپور مفصل خود را در مورد مشکلات و دستاوردهای سیستم بانکی افغانستان به نشر رساند که برخی نکات مهم این راپور را همکارم سید سمیع عباس پیشکش می‌کند.
اداره سرمفتش کمک‌های بازسازی آمریکا به افغانستان سیگار در گزارش اخیر خود در مورد سکتور بانکداری افغانستان می‌نویسد که بانک مرکزی افغانستان در افغانستان بانک برای تنظیم فعالیت بانک‌های تجارتی ظرفیت کافی ندارد. به نوشته این گزارش، سکتور بانکداری در افغانستان آسیب پذیر می‌باشد و برای تقویه بیشتر به مقررات جدید از سوی بانک مرکزی نیاز دارد. در تفتیش قانونی بانک‌های تجارتی افغانستان معلوم شده است که در بسیار ساحات از جمله سیستم اداری، فعالیت، ظرفیت پرسنل، نظارت داخلی، حسابداری، تحلیل و تجزیه قرضه‌ها و تابعیت از قانون خالیگاه‌های زیاد وجود دارد. محدودیت‌ها و ناتوانی‌های در افغانستان بانک برای نظارت و تفتیش زمینه را مساعد ساخته است تا چنین نارسایی‌ها اصلاح نشوند که در نتیجه آن خطر دیگر بحران بانکی در افغانستان گسترش یافته است. مؤسسه انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا USAID، وزارت خزانه این کشور و وزارت‌های خارجه و دفاع آمریکا از سال 2011 به این سو، بعد از آن که رئیس جمهور کرزی فعالیت مشاورین خارجی را در بانک مرکزی ممنوع ساخت، کدام کمک تکنیکی را به بانک مرکزی افغانستان عرضه نکردند. نظر به گزارش اداره سرمفتش کمک‌های بازسازی آمریکا به افغانستان، سکتور بانکداری این کشور به کمک‌های تکنیکی و مسلکی نیاز دارد تا بتواند مقررات ضروری را برای پیشرفت امور بانکی بهبود بخشد. وزارت خزانه آمریکا و مؤسسه انکشاف بین‌المللی این کشور آمادگی خود را برای کمک در این ساحه ابراز کردند، ولی پیشنهادات آنها با شرایط همراه بوده که حکومت رئیس جمهور کرزی از پذیرفتن آن رو گردانده است. از سوی دیگر کمک‌های تکنیکی در این راستا از سوی مؤسسات بین‌المللی هم محدود می‌باشد. در گزارش اداره سرمفتش کمک‌های بازسازی آمریکا به افغانستان سیگار همچنان آمده است که بعد از بحران کابل بانک، مؤسسات بین‌المللی از جمله بانک جهانی و صندوق وچی بین‌المللی منابع اساسی برنامه‌های ظرفیت سازی برای در افغانستان بانک به شمار می‌رفتند. ولی به نوشته سیگار، مقامات بانک جهانی گفتند که یکی از برنامه‌های خود را در این ساحه لغو می‌کند. از سوی دیگر مشکلات امنیتی هم فعالیت مؤسسات بین‌المللی را در افغانستان محدود ساخته است که در نتیجه به نوشته اداره سرمفتش کمک‌های بازسازی آمریکا به افغانستان سیگار، سکتور بانکداری در این کشور آسیب پذیر شده و خطر آن وجود دارد که یک بحران دیگر مانند بحران کابل بانک دامنگیر افغانستان شود. با در نظر داشته رابط بغرنج فعلی بین آمریکا و حکومت افغانستان، سیگار نخواسته است در این ساحه کدام پیشنهاد مشخصی را ارائه نماید تا اینکه شرایط تغییر کند. اما در گزارش سیگار آمده است که با در نظر داشته وضع شکنند سکتور بانکداری افغانستان و اهمیت آن به ثبات کلی این کشور، سیگار نظارت دقیق خود را بر وضعیت سکتور بانکداری افغانستان حفظ خواهد کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت امور داخلی افغانستان می گوید که در جریان چند ماه اخیر شمار از کمپانی های امنیتی خصوصی را منحل کرده است. به اساس معلومات این وزارت، در 3 ماه گذشته هزاران میل اسلحه را هم از کمپانی های امنیتی خصوصی و افراد مسلح غیر مسئول جمع‌آوری کرده است. معین محافظت عامه وزارت امور داخلی به روز چهارشنبه در این مورد به خبرنگاران گفت این سلاح ها را در ولایت های مختلف به دست آوردند و به دیپوهای مرکزی انتقال داده شده است. تفصیل بیشتر در گزارش فرشتنیدا از کابل.
در ادامه منحل کردن کمپانی های خصوصی امنیتی در افغانستان، این بار وزارت امور داخلی کشور میگوید که در جریان 3 ماه گذشته 14 کمپانی امنیتی خصوصی را منحل نموده است. جمال ناصر صدیقی، معین محافظت عامه این وزارت، به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که جمع‌آوری اسلحه از نزد افراد مسلح غیر مسئول و کمپانی های امنیتی خصوصی به خاطر حاکمیت قانون و تقویت نیروهای امنیتی یک گام مثبت میباشد.
در جریان 3 ماه گذشته 14 کمپانی لغو گردیده که پروسه جمع‌آوری خلی سلاح از اینا چندین بار ما از شما مطبوعات از دعوت کردیم جریان داره.
به اساس معلومات وزارت امور داخله، در حال حاضر 52 کمپانی امنیتی خصوصی ثبت این وزارت بوده که 27 آن خارجی و 25 کمپانی دیگر آن داخلی می باشند. مقامات وزارت امور داخله می گویند که از میان آنها 16 کمپانی امنیتی خصوصی قبلا منحل گردیده و 14 کمپانی دیگر به تازگی لغو گردیده است. رئیس جمهور کرزی در سال 2009 میلادی فرمان منحل ساختن کمپانی های امنیتی خصوصی را صادر کرده و گفت که بیشتر این کمپانی ها در ناامنی ها دست دارند. آقای کرزی همچنان گفته بود که معینیت محافظت عامه باید امنیت تمام مؤسسات و کاروان های خصوصی داخلی و خارجی را تامین نماید. در همین حال آقای صدیقی میگوید که در جریان 3 ماه گذشته حدود 4000 میل اسلحه مختلف النوع را از این کمپانی های خصوصی امنیتی و افراد مسلح غیر مسئول به دست آورده‌اند.
این سلاح از نزد کمپانی هایی که لغو اعلان گردیده، از نزد افراد مسلح غیر مسئول که غیر قانونی فعالیت داشتند جمع‌آوری شده و انتقال شده. با آن هم معینیت محافظت عامه در 3 ماه گذشته جمعاً به تعداد 3618 میل سلاح مختلف نوع را جمع‌آوری کرده و به مرکز یا به کابل از نقاط مختلف افغانستان انتقال داده.
با گفته معین محافظت عامه، این سلاح‌ها شامل کلاشینکوف، پیکا، مخابره، سلاح‌های سبک و سنگین می‌باشند که به دیپوهای مرکز انتقال داده شده‌اند. در همین حال شماره از آگاهان امور امنیتی می‌گویند که منحل ساختن کمپانی‌های امنیتی خصوصی به خاطر تامین امنیت کشور بسیار مهم می‌باشد. آنها می‌گویند که در حال حاضر نیروهای امنیتی افغان ظرفیت و توانایی این را دارند تا وظایف این کمپانی‌ها را انجام دهند.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می‌سازند.
دوستان عزیز، احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل را با خود در خط تلفن داریم. هنایش صاحب سلام و صبح بخیر، به برنامه خوش آمدید.
سلام و صبح شما بخیر همکار عزیز و برای همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی هم صبح بخیری داریم.
هنایش صاحب، پیش از این که معلومات و خبر نو تقدیم کنین، لطفا اگه بگین که وضعیت آب و هوا چطور است در جنوب سالنگ و در ولایت های شمال کابل؟
دقیقا در ساعت را که شما نام گرفتین، هوا به شدت سرد شده و سردترین حالت را پیش آورده که در همین لحظه که ما با شما صحبت میکنم تردد وسایل بسیار بر ندرت دیده میشه به دلیل سردی بسیار شدید و برفندان. همچن هوا آفتابی است و حد زیادی آفتابی است، اما خیلی سرد است.
حتما وقتی که هوا آفتابی میشه، باد امو سردی قله های کوره پایین میاره و هوا بیشتر سرد میشه. کدام مشکلات عمده است که مردم منطقه به علت سردی هوا با آن روبرو میباشند؟
در مجموع پیش آمدن سرما اکثر خانواده هایی که از نقطه نظر اقتصادی دچار مشکلات هستند بیشتر در تنگنا قرار داده و شکایت هایشان بلند کرده و نگرانی و پریشانیشان. اما در این میان معلولین تا حال شکایت هایشان به ما رساندن و دیروز هم امروشان صحبت داشتن، بسیار پریشانی نگرانی خود مطرح کردن که به دلیل که دسترسی به سهولت های زندگی در جریان زندگی معلولین بسیار اندک است و او دلیل بسیار پریشان هستند که سرما سبب شده که دسترسی به گرم کردن خانه هایشان کمتر داشته باشند، دسترسی امکاناتشان محدود است. زیاد پریشانیشان را مطرح کردند و از مسئولین خواستند تا در قسمت این وضعیت زندگی معلولین توجه بیشتر داشته باشند. و باز ما این مسئله را همراه بعضی از مسئولین ولایت پروان البته شریک ساختیم و از جمله مسئولین اداره سرمیاشت ولایت پروان گفتند که ما در همکاری با بعض نهادها مثل شورای اجتماعی معلولین که هماهنگ کننده بوده بین این کمک ها را برشان برسانه، یک مقدار کمک های اندکی را که مواد خوراکه و بعضی از لوازم زمستانی بوده برشان کمک کرده، ولی این معلولین شکایت دارند که به هیچ وجه برشان بسنده نیست که داد خانواده های در حدود 120 خانواده را تانستن اینا اندک کمک کنند. باقی معلولین بسیار شکایت دارند و وضعیت زندگیشان را بسیار نامناسب بیان میکنند.
هنایش صاحب، اگر راجع به می کمک تفصیل بتین، این کمک ها چطور است؟ منظم برشان هر ماه داده میشه یا نه که خود معلولین وقتی که بیچاره شوند یا تقاضا کنند کسی غمشان نمیخوره؟
نه خیر کمک ها نکنه که دائمی نیست بلکه بسیار غیر نامنظم هم هست. تنها به می دلیل است که وقتی سرما پیش به اینا را بیشتر زندگی شده سخت می سازه، به او دلیل معلولین سرسنداشان بیشتر می سازن و با شورای اجتماعی معلولین که تلاش میکنه یک نهاد اجتماعی است، یک نهاد غیر دولتی است، با عبدالفتای که رئیسشان عمری صحبت داشتیم، اونا گفتن از نهایت بیچارگی پریشانی ده که ما معلولین دیدیم تلاش کردیم، تنها مرجعی که فانس وعده کمک بکنه در یک ماه قبل تا امروز عملی شد او اداره سرمیاشت افغانستان بود که در مرکز در کابل هم با مسئولینش هم صحبت کرده بودن و یک مقدار مواد که شامل یک بوری نیمه گندم و مقدار روغن و بعضی کمپل و چیزهای معدود دیگر برشان وعده کرده بودن و در حدود 120 خانواده را که باقی در نزدیک به 5000 خانواده که معلولین هستند و 30% خانما تشکیل میده زن و دخترهای معلول هستند، اینا شکایتاشون به نیست که هیچ مرجع به صورت درست برشان توجه نداره و هیچ نوع درآمد امکانات مالی و اقتصادی نیز و ناناور خانواده اکثریت از ناناور خانواده ندارن و خودشان همچین معلول هستن نمیتونن غذای روزانه خود را تهیه کنن. به همون دلیل زمستان مصارفشان چنان بالا برده که حال درد و تکلیف آبونان یک طرف مانده از سرما شکایت دارن که نمیتونن در مقابل سرما مقاومت داشته باشن.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. احمد هنایش از ولایت های شمال کابل گزارش می داد. در گزارش وی شنیدید که معلولین و معیوبین از فرط سرمای زمستان شکایت دارند و خواهان کمک هستند. امیدواریم که توانسته باشیم شکایت و نگرانی های معلولین را به سمع مقامات مربوط رسانیده توانسته باشیم.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم رای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
در استان بعد بارون زیاد شد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 9 و 22 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم زرغونه منگل برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
اکثر روزنامه های بین المللی در شماره های اخیرشان مطالب را در مورد کتاب جدید وزیر دفاع سابق امریکا رابرت گیتس به نشر رسانیدند. روزنامه نیویورکر در شماره اخیرش می نویسد کتاب رابرت گیتس هفته آینده چاپ می شود، ولی رسانه هایی که قبلا نسخه این کتاب را به دست آوردند می گویند رئیس جمهور اوباما در سال 2011 در یک جلسه مایوس کننده گفت اگر بفهمد یا فکر کند که با وی یک بازی جریان دارد برای وی ناخوشایند خواهد بود. گیتس می نویسد من در این جلسه حضور داشتم و فکر کردم که اوباما بالای قمندانان خود باور ندارد. رئیس جمهور کرزی را تحمل کردن نمی تواند، بالای استراتژی جنگی خود باور ندارد و این جنگ را از خود نمی داند. اوباما تنها به خروج از افغانستان فکر می کند. گیتس می نویسد به فکر رئیس جمهور اوباما بعض جنرالان امریکایی ممکن با وی بازی می کنند. در جمله این افراد یکی هم جنرال دیوید پتریس، خماندان نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان بود که بعداً به حیث رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا تعیین شد. پتریس در صحبت با رسانه ها چنان نشان داده بود که رئیس جمهور اوباما خواهان تعیین یک تاریخ دقیق برای خروج نیروها از افغانستان بود. در کتاب رابرت گیتس، رابطه مشاورین ملکی اردو و وزارت دفاع امریکا خیلی مهم خوانده شده است. گیتس در کتابش می نویسد در جلسه مارچ سال 2011 برایم این مفکوره پیدا شد که اوباما احتمالاً رئیس جمهور کرزی را قبول ندارد و در مورد وی زیاد جدی و دلتنگ به نظر می رسید. گیتس نوشته است برای رئیس جمهور اوباما هیچ جای تعجب نبود و نیست که فکر کند رئیس جمهور کرزی با وی بازی می کند، ولی یگانه سوال اینجاست که آیا حرکات رئیس جمهور کرزی چی مناسب و یا غیر مناسب بر اساس ملحوظات سیاسی بودند یا برای پول و بر اساس غرور؟ نیویورکر می نویسد ما حال با بازی های رئیس جمهور کرزی مواجه هستیم. وی پیمان همکاری های امنیتی را امضا نکرده است تا سرنوشت نیروهای آمریکایی در افغانستان بعد از سال 2014 معلوم شود. دیلی تلگراف چاپ برتانیا در شماره اخیرش در مورد دختر 10 ساله افغان که برادرش وی را به هدف حمله انتحاری فرستاده ولی به هدف نرسیده بود مقاله را به نشر رسانیده است. به نوشته روزنامه حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از مقامات خواسته است این دختر کوچک را دوباره به خانواده وی تسلیم نموده و از بزرگان قومی ضمانت گیرند که خانواده وی به این دختر ضرر نمی رساند. دیلی تلگراف می افزاید رئیس جمهور کرزی استفاده از اطفال برای حملات انتحاری را تقبیح نموده و آن را خلاف اسلام و فرهنگ افغانی خوانده است. طالبان می گویند آنها سپوژمهی را وادار به حمله انتحاری نکردند.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در جریان یک دهه گذشته میزان ولادت ها در هر خانواده از 6 به 5 طفل کاهش یافته است. مسئولان وزارت صحت عامه علت این کاهش را بلند رفتن سطح آگاهی در خانواده ها نسبت به این مسئله میخواند. در همین حال انجمن رهنمای خانواده در کشور میگوید دستاوردها در این زمینه هنوز هم کافی نبوده و خانواده های افغان در زمان اندک برای عملی ساختن سیستم تنظیم خانواده آماده نیستند. جزئیات بیشتر را در گزارش از لیزا حیدری میشنوید.
وزارت صحت عامه افغانستان فاصله میان ولادت ها را نه تنها به خانواده ها بلکه برای ساختار یک جامعه سالم نیز بسیار مهم می داند. مسئولان در این وزارت می گویند که در 10 سال گذشته برنامه های مختلف آگاهی عامه را در خصوص ایجاد فاصله میان ولادت ها در سراسر افغانستان عملی کردند. سریا دلیل وزیر صحت عامه به روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که در اثر این تلاش ها فاصله میان ولادت ها در افغانستان تا حد بیشتر شدند. اما به گفته خانم دلیل در مقایسه با کشورهای همسایه میزان ولادت ها در کشور هنوز هم بلند است.
میزان باروری در نزد خانم ها در افغانستان قبلا 6.2 بود، یعنی تقریبا 10 سال قبل. هر خانم در افغانستان میزان باروریش 6.2 محاسبه شده بود. امروز میزان باروری تا اندازه پایین آمده. امروز میزان باروری 5.1 است. اما این در مقایسه با سایر کشورهای اسلامی، با سایر کشورهای منطقه هنوز هم بالا است.
بر اساس معلومات وزارت صحت عامه در افغانستان در هر 2 ساعت یک مادر به هنگام ولادت جان خود را از دست می دهد که 10 سال پیش این رقم در هر نیم ساعت بود. در حال حاضر در هر 1000 طفل که زیر سن 5 سال قرار دارند 97 تن آنان می میرند و در 1000 طفل که از 1 سال کمتر عمر دارند 77 تنشان جان می دهند که به اساس آمارها این رقم به گفته وزارت صحت عامه نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته است. مسئولان وزارت صحت عامه می گویند که در کاهش مرگ و میر مادران و اطفال آموزش های مسلکی قابله ها عرضه خدمات در بخش نسایی ولادی مانند جراحی، رساندن خون و سیستم تنظیم خانواده سهم ارزنده دارند. در همین حال نعمت الله اکبری رئیس انجمن رهنمای خانواده افغان میگوید که در حال حاضر از طریق برنامه‌های آگاهی عامه در حدود 90% از خانواده‌ها درباره سیستم تنظیم خانواده آگاهی حاصل کردند. اما به گفته وی با آن هم 70% از مردم افغانستان این برنامه را عملی نمی کنند. آقای اکبری دلیل این کار را موجودیت بعضی از عنعنات در خانواده ها می داند.
در اینجا دلایل بسیار زیاد می تانه باشه. یکی دلایلی که اکثریت فامیل ها فکر می کنند که کار یک کار غیر شرعی است. از این می ترسند که گناهگار خواهد شدند. دومی که یک تعداد باورهای غلطی وجود داره که این روش های فاصله دهی میان ولادت ها سبب مشکلات هی میشن. همچنان علت دیگه ای است که خانم ها خودشان حق تصمیم گیری را ندارند در قسمت از این که از این روش ها استفاده کنند.
با توجه به سطح آموزش مردم در جامعه تطبیق برنامه تنظیم خانواده کار آسان به نظر نمی رسد. اما مسئولین وزارت صحت عامه افغانستان در نظر دارند که بررسی هایی را در مورد اینکه چگونه بتوانند برنامه سیستم فاصله میان ولادت ها را با موفقیت در سراسر کشور عملی کنند انجام دهند.
زن و زندگی، تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، طوری که در اخبار شنیده، دور جدید مذاکرات اتمی میان ایران و شش قدرت بزرگ جهان امروز در ژنو آغاز می شود. در این مذاکرات درباره تطبیق توافقنامه‌ای که در ماه نوامبر گذشته بین جانبین امضا شد تمرکز خواهد شد. گزارش مفصلی در این باره داریم، اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
سیگار یا اداره سرمفتش کمک‌های بازسازی آمریکا در افغانستان می‌گوید سکتور بانکی افغانستان با خطر بحران دیگری روبروست. دختر نوجوانی که قصد انجام حمله انتحاری در ولایت هلمند را داشت از رئیس جمهور کرزی می‌خواهد تا برایش یک محل جدید بود و باش را تعیین کند. قرار است مقامات ایران و شش قدرت بزرگ جهان امروز مذاکراتشان را جهت تطبیق توافقنامه اتمی میان جانبین آغاز کنند. بر اساس گزارش‌ها روسیه از یک اقدام در شورای امنیت که رژیم سوریه را محکوم می‌کرد جلوگیری کرده است. و در نتیجه آتش‌سوزی در یک فابریکه جواهرسازی در شرق اوکراین 8 تن جان باختند.
اختلاف نظرها در مورد سنتریفیوژهای اتمی ایران، مذاکرات این کشور با شش قدرت بزرگ جهان را با موانع روبرو ساخته است. سنتریفیوژها ماشین‌هایی می‌باشند که یورانیم را تصفیه می‌کنند تا برای تولید انرژی اتمی از آن استفاده شود، و اگر این تصفیه به درجه بلند صورت بگیرد، یورانیم آن برای اسلحه اتمی هم قابل استفاده می‌باشد. همکارم سید سمی عباس با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مذاکرات بین ایران و شش قدرت جهانی به مقصد عملی کردن موافقت ماه نوامبر بین آنها که به اساس آن برنامه های اتمی ایران محدود می گردد، در رابطه با سنترفیوژ های اتمی ایران به مشکل روبرو شده است. در این مورد دیپلمات ها شام گذشته به خبرنگاران معلومات دادند. اختلافات در مورد سنترفیوژ ها چالش هایی را که ایران و شش قدرت بزرگ برای عملی کردن موافقت 24 نوامبر با آن روبرو می باشند واضح می سازد. اگر آنها موفق شوند، یک مشکل عمده که از 10 سال به این سو بین ایران و جامعه جهانی وجود داشت حل خواهد شد. دیپلمات ها که نخواستند نامهایشان ذکر شود گفتند در بین موضوعاتی که طبق موافقت موقت باید در بحث های سیاسی حل شوند، یکی هم موضوع سنترفیوژ های نو می باشد که ایران می گوید در تأسیسات اتمی خود آنها را جابجا کرده است. با گفته یک دیپلمات، یکی از موضوعاتی که در 19 و 20 دسامبر هم سبب توقف مذاکرات بین هیئت‌های تکنیکی دو طرف شد، سرنوشت سنترفیوژهای اتمی ایران بود. اما دیپلمات‌های دیگر می‌گویند که توقف در مذاکرات ماه دسامبر به خاطر تعطیلات عید میلاد مسیح صورت گرفت. سنترفیوژها ماشین‌هایی می‌باشند که یورانیم را برای تولید انرژی اتمی تصفیه می‌کنند، و اگر یورانیم به درجه بلندتر غنی و یا تصفیه شود، می‌توان از آن برای ساختن اسلحه اتمی نیز استفاده کرد. یکی از ماده‌های موافقت 24 نوامبر این است که ایران می‌تواند به تحقیقات و رشد شبکه اتمی خود ادامه بدهد، ولی ایران اجازه ندارد که سنترفیوژهای نو را جابجا کند. دیپلمات‌های غربی می‌گویند این مفکوره که ایران کار تولید سنترفیوژهای پیشرفته را ادامه می‌دهد برای آنها ناراحت کننده می‌باشد، اما ایران اصرار می‌دارد تحقیقات در این ساحه اهمیت حیاتی دارد. گروه 5+1 یعنی ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین جمع آلمان در 24 نوامبر در ژنو به این امید با ایران به موافقه رسیدند که کارهای اتمی ایران متوقف شود. ایران به خاطر برنامه‌های اتمی‌اش که به گمان غرب می‌خواهد اسلحه اتمی بسازد، به تحریم‌های جدی اقتصادی جامعه جهانی روبرو شد. ایران ادعا می‌کند که برنامه‌های اتمی آن اهداف صلح‌آمیز دارند.
چی خواهد شد؟ چی؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادم کل تنظیمای زور است، جبری به زور آمده ام بم نیفهمی که در بلوی جرگت نیو کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدامه
کنید؟ و بعضی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم، همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل برای چی افغانستان که مداخله تون شید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها متوازنه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
بله شنوندگان عزیز، در پروگرام امروز در امواج آزادی درباره تلاش‌های تطبیق قانون اساسی افغانستان غور و بررسی می شود. امیدواریم که از طریق تلفن در این برنامه سهم بگیرین و سوال‌ها و نظرات خود را مطرح بسازین. ساعت 9 و 35 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه پروگرام رهبران زن را می شنوید که به تعقیب آن پروگرام زن و زندگی تقدیم می شود.
رهبران زن. میترا مهران یعقوبی در بدخشان به دنیا آمده، درس‌های ابتداییش را در همانجا آغاز کرده و گرم و سرد روزگار زیاد دیده. میگوید برای به پا خواستن و نگفتن به خشونت سخت کوشیده که درس خوانده شود. همین تقلا برای فراگیری دانش او را از راه‌های دشوارگذار بدخشان گذرانده و آورده به کابل و دروازه پوهنتون آمریکایی افغانستان را برخش گشوده. میترا اکنون در بخش علوم سیاسی و مدیریت عامه درس می‌خواند. در پهلوی درس خواندن کوشیده داوطلبانه در بخش ارتقای ظرفیت زنان کار کند. می‌گوید به رهبری زن باور دارد.
یکی از دلایل مهمی بوده وقتی که شما در یک محیطی مثلا در اطراف در یک محیطی مثل بدخشان زندگی میکردید، یا دوره مکتبتون درس میخواندین، چالش ها زیادتر از چانس ها است که در چهار طرف شما است. مثلا کورس هایی که بود راه طولانی تر بود، او را بچه راحت تر میرفتن که من نمیتونستم، و ای که چرا من نتانم، دلیلی ای که چرا من نمیتونم مثلا کورس افتاجهی را راحت تر برم در حالی که برادری من میتونه برم، این مثلا انگیزه بود که این نباید سدی رای من باشه و این ما باید تغییر بودم. و ما به این پی بردم که یگانه علت که میتونم مثلا همه چالش ها را از پیش خود دور بسازم این بود که به این پی بردم که باید درس بخونم، باید توانایی داشته باشم که وقتی یک کس مثلا مرا به حیثی زن به این فکر میکنه و نمیذاره، باید برش دلیل قانع کننده داشته باشم که من همه قدرت دارم.
میترا جان، سخن است که اگر یک مرد را آموزش بتین یک شخص را آموزش داده اید، اما اگر یک زن را آموزش بدهید یک خانواده و یک جامعه را آموزش داده اید. با توجه به این سخن، آموزش و دانش زندگی خودت را چقدر دیگرگون ساخته؟
من فکر میکنم که اگر مثلا در هر فامیلی افغانی زنی با پشتکار باشه، و او میتونه تمام اجتماع را تغییر بده.
از دگرگونی و تغییر صحبت کردیم، شمار از زنان از باز آمدن طالبان نگران هستند، رژیمی که نمیگذاشت زنان برن کار بکنن خارج از چوکات خانه و یا مکتب و پوهنتون برن. شما هم جزو همین زنان هستید که نگران هستین، یا این که گونه دیگر می اندشید؟
ما واقعا به آینده افغانستان امیدوارستم و حراسی آنچنانی از آمدن طالبا در افغانستان ندارم، برای از این که طالبا دیگه و قدرت دیگه ندارم که دوباره به افغانستان بیاین، یک بخاطر که بسیار دیدگاه ها نظریات مردم کاملا یک نظریه منفی است مقابل طالبا، شاید بخاطر بعضی تحولات اقتصادی وضعیت کنه پایان بیایه، اما دیگه زنای افغان همه مثلا که ما یکی از او هستم سر به پایین نمیگذارن، به گفته های دیگه کسا مبارزه میکنن. این روز اگر ما آرام بشینیم نسل بعدی هم مجبور است همین مشکلات را تحمل کنه. این کاری آسانی نیست، اما ناممکن هم نیست.
وقت از خشونت علیه زن میگوییم، شما میدانید که موارد زیاد قد بلند میکنن، از توهین و تحقیر گرفته تا لت و کوب و خودسوزی ها و بدرفتاری ها و اینها. اکنون پرداختن به این موارد گسترده نیکوست، اما به گونه بیفایده می نماید به خاطر گستردگیش. یعنی اگر ما صرفا سر مشکل ها فکر بکنیم به اصطلاح بیفایده هست. از خودت اگر بگویی که چگونه توانستی زیر بار خشونت نروی و برای خشونت نبگویی و تا این جا بیایی و این همه راه بیایی.
ترس از امنیت، ترس از دیگه از ناهنجارای اجتماعی افغانستان، مثلا بعضن فامیل مرا وادار میگید که مانع میشن از پشت یک چیزی بریم که من واقعا نورا میخواست. بازم میشه پشتی میگشتم که اونا را خانه بسازم، که خانهشون میساختم که پیشرفت من راهی را که من میخوایم برم او با ارزشتر، مهمتر و مفیدتر از مرا مانع شوید. به خاطر که اگر من ایران را برم پیشرفت کنم جایی که میخوایم برسم، این میتونه سبب شوه که اما عامل از بین ببره. خب مثلا وقتی من یک زن هستم در آینده افغانستان میتونم کار کنم، اون میتونه نامنی در افغانستان کاهش بده.
خب سخنی هست که چیزهای کوچک میتونن اثرات بزرگ بر جای بگذارن، و یا این که گاه اگر آدم نمیتونه کارهای بزرگ و عالی انجام بده، خوب است که کارهای کوچک را به گونه عالی انجام بده. شما این سخن را در زندگی خود چگونه تجربه کردید میترا جان؟
ما با شما موافق هستم. یک جرقه کوچک میتونه میشه سببی بسیار تغییرات بزرگ شد. مثلا من در اختصاصی تابستانیم نمیتونستم با یک معاش خوب در کابل کار کنم، اما امید ترجیح دادم که من از وقت در کابل کار کنم، در کابل بسیار نفرها تواناتر از من هستم که میتونن اینجا کارهای بسیار در کنن یا برابر من مثل من زیادتر هست. اما در بدخشان در ولایت که مکلان شدیم شاید و چانسا زیادتر نباشه. از او خاطر تصمیم گرفتم بدخشان بدم و ریزاکار در مکتبی به یک از مکاتب دخترها درست. در این سیما ما نمیتونیم موقعا بخیلی دخترها را سطح تعلیمی شونه تغییر بدم، اما کاری که کردم دخترها را با وجودی که بایشان کورسی انگلیسی و ریاضی میخوندم روزی یک ساعت، اما زیادتر کوشش میکردم وقت ما در این مصرف کنم که بعد از اینکه مسیح ما هم رستم اینا پشت کار خود ایلا نکن، براشان روحیه بودم، درشان تحرک ایجاد کنم، براشان بگم که براشان بفهمانم که انرژی درونی خود پیدا کنن که اونا کی هستن، چی میتونن بکنن. تنها دفتن و مکتب آمدن نیست، باید مثلا رهبرای آینده برای خودشان باشن، چی میتونن بکنن. اگر اونا در آینده همو 20 نفر انسانای با پشت کار و خلاق و بیاین همی هستیم، ما با وجودی که خیلی کوچک هستم شاید اونا در آینده انسانای بهتری از ما شوند.
مسئله دیگر رهبری زنان است میترا جان. میدانید که رهبری با دگرگونی و تغییر پیوند ناگسستنی داره. یک تفاوت میان رهبری و مدیریت این است که مدیر سمت است رسمی در یک چوکات رسمی تسلسل مراتب، اما برعکس رهبر یک سمت رسمی نیست. یعنی هر کس میتونه رهبر شوه که طبعا باید از شماره از مشخصات و اوصاف برخوردار باشه، مثلا تقلا بر تغییر و داشتن حس امپاتی که شناختن خود و طرف مقابل هست، تأثیر گذاری داشتن، الهام بخشی داشتن و ایجاد تحرک در دیگران. شما چگونه توانستید که رهبر شوید برای خودتان؟
من هر روزی که از دراهی دانشگاه میرم، مثلا ناهنجاری هایی که در راه هست میبینم، بدبختی هایی که هستن، تفلایی که برای گدایی میرن، اینا هر روز پیش از پیش من قسمی شده که اونا را نمیتونم از نظر خود دور نگاه کنم. در مغزم اونا را حق کردیم، ماده به چشم ما هستن که میترا اونا کسایی هستن که به تو نیاز دارن، و این همین سبب شده که من رهبری خود باشم، بتانم خود کنترل کنم، چیزایی که برام مهم هستن پشتشان برم، چیزایی که در اجتماع مهم هستن برای تغییرشان کار کنم.
زن و زندگی.
ایوان و مامده که من تو را به بچه دو دو ساله این نکامی
حقم زیاد تلف شده وقتش
نسیار هنج پشار دیدم دیگه چیز
هست. تهیه کننده عفیف ساکب نیازی.
شنوندای عزیز سلام، امید در پناه خداوند باشید. به امضا رسیدن و یا نرسیدن قرارداد همکاری های امنیتی و دفاعی بین ایالات متحده و افغانستان بر امنیت کشور، بر دستاوردها میسر بودن شرایط کار، تحصیل، زندگی و آینده زنان افغان چه تأثیرات خواهد داشت؟
افغانستان تنها گذاشته شده، یک بار دیگر افغانستان در یک دهه پیشتر باز خاطر رفت و تمام دستاوردهایی که در رابطه با زنا است اینا کلش از بین خاطر.
در این برنامه روی همین موضوع بحث میکنیم.
شوالای ما از بین نره، اولادای ما از بین نره، ممنون به خدا زقه تشویش داریم.
نظریات زنان و کارشناسان شامل این بحث را نیست در برنامه کنونی زن و زندگی با ما عفیفه ساکب نیازی دارم. اما در آغاز یکی دو رخداد مهم در رابطه با زندگی زنان را در هفته که گذشت با فوزه نوری پی می‌گیریم.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان اظهار نگرانی کرده است که با بیرون رفتن قوای خارجی از افغانستان حقوق زنان در این کشور به اندازه وسیع پامال خواهد شد. رئیس این کمیسیون سیما سمر به خبرگزاری رویترز گفته است که در سال 2013 میلادی خشونت علیه زنان به طور بی‌سابقه افزایش یافت. با گفته او علاوه بر بریدن لب‌ها، گوش‌ها و بینی‌های زنان، حتی تجاوز جنسی بر آنها در محضر عام هم ثبت شده است. حامیان حقوق بشر در افغانستان می‌گویند که فرهنگ مافیات و عدم اجرای قوانین در رابطه با حقوق زنان دلایل عمده خشونت علیه زنان می‌باشد. و وزارت امور زنان از کمیسیون مستقل انتخابات و نهادهای جامعه مدنی می‌خواهد تا تلاش کنند که سنت‌های حاکم در جامعه سبب کمرنگ شدن اشتراک زنان در انتخابات نگردد. این اظهارات را مژگان مصطفوی، معین مسلکی وزارت امور زنان، هفته گذشته در یک نشست جامعه مدنی که در مورد انتخابات در کابل برگزار شده بود ابراز کرد. خانم مصطفوی گفت در کنار ناامنی‌ها موجودیت برخی از رسم و رواج‌های محلی امکان دارد از حضور گسترده زنان در انتخابات جلوگیری کند. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که آنها تلاش میکنند که برای تمام افغان ها و به خصوص زنان زمینه اشتراک گسترده مهیا شود.
اقلا یک تن از استادای لیسه شهر کابل می باشم. تقریبا 5 سال میشه که ایفای وظیفه می نمایم. من می اندازم که برای ما زمینی کار مساعد شده و ما برایم تحصیل کردیم، کار میکنیم، می هم غنیمت می شماریم. در یک تشویش هستیم که از این کده بدتر نی بلکه بهتر شود.
اسم شکل است وزبی نیستم. مرکز تحقیقات بین المللی پشتو اکادمی اورم. موضوع بسیار مهم است، سال امنیت برای هر کس. هیچ کسی که در افغانستان زندگی میکنن امیدوار و قدر نیستن. تشویش دارم خانم چطور تشویش دارم.
باشنده کوهستان است. از دولت خود آرامی میخواییم اولادای ما سبق بخونن، با سواد باشن، قرارداد امضا کنه که ملک وطن ما آرام شود. جنگ خونریزی بیخی خسته هستیم. 25 سال اولادای ما سمیال کلی در جنگ کلان شده. جنگ نارامی که میشه از مرد که زیاد زن رنج میبینه از خاطر اولاد خود، از خاطر شوهر خود، از خاطر نیستی ناداری.
جمیلا سروری هستم، یکی از دفاتر دولتی ایفای وظیفه میکنم. تحصیلات ما در رشته زبان ادبیات است، مستری دارم در زبان ادبیات. از تحصیلی که کردیم بر ما ثمراتش بسیار رسیده، اما از ثمره مادی دیدیم اما معنوی دیدیم. اگر امنیت باشه طبعا خانم‌ها رشد میکنن، اگر نباشه جامعه به طرف یک بحران میره. ضرر زیاد متوجه خانم‌ها باشه طبعا خانم‌ها مایوس میشن، شاید انتخابات هم اشتراک نکنن.
کریم است دنیگزای، آمدیم به بخش پلیس. ما خوش هستم که به فامیل خود و وطن خود خدمت کنم، خصوصا به خانما که میایه پلیس مرد خود نمیتونه تلاشی کنه. صبح که میخیزم میایم بسیار خوش میباشم که نه به خانواده خود یک لقمه نان پاک و حلال ببرم. مثلا ایالات آمریکا گفته که اگر پیمان امضا نکنین ما پلیس شما به اردوی شما ماش نمیده. خب اینا دو ما میشه که به پلیس ماش نمید. اگر تو ادامه داد ما ای پلیس اعلام میتونه.
گپای تعداد از زنان را شنیدیم که در رابطه به حال و آینده زندگیشان مبنی بر حاکمیت نظام و امنیت افغانستان می گفتند. شنوندای عزیز، طوری که همه در جریان هستیم، طی بیشتر از 10 سال گذشته بهبودی چشمگیری در وضعیت زنان و دختران افغان در بسیاری از بخش ها به وجود آمده. برخی از محدودیت هایی که سر راه تحصیل، کار، سهمگیری در فعالیت های سیاسی و خدمات صحی زنان بود، نیز تا حد از میان رفته. چنانچه دختران به مکاتب راه پیدا کردند، زنان وارد ساختار دولت و اردوی ملی شدند و در پست های مهم خدمات عامه به کار گماشته شدند. بشنویم که خانم حسینه صافی، رئیس شبکه زنان افغانستان، در رابطه با دستاوردهای زنان در بسیاری از بخش‌های کاری و آموزشی در جریان این چند سال چی گفتنی‌هایی دارد.
پیشرفت‌هایی که خانم‌ها در این 10 سال گذشته کردند، بسیار زیاد قابل ملاحظه است. در تاریخ افغانستان، در کابینه افغانستان، خیلی نوکر وزیر خانم داریم. تعداد مجموعی وکلای پارلمان خانم‌ها تشکیل می‌ده. در عرصه اجتماعی، در جامعه مدنی ما بسیار زیاد خانمهای نخبه داریم. اینا هر کدامش از خود یک هدف دارن و بخاطر انکشاف خانمها قدم به قدم کار میکنن. در عرصه اجتماعی در ساحای مختلفی که دیدمش که تعلیم و تربیه در خواهرها و نسلهای آینده افغانستان کار بکنن، اینا در بیته 10 سال بخاطر تحصیلات عالی پرداختن و بخاطر رفتن و در هر جایی که برای اینا چانس داده شده، اینا دریغ نکردن و پیش رفتن.
گفته میشه که تمام این موفقیت ها بر اساس تلاش های فعالان حقوق زن، پشتیبانی دولت افغانستان و جامعه بین المللی به دست آمده. اما اگر معاهده همکاری های امنیتی و دفاعی بر امنیت افغانستان میان کابل و واشنگتن به امضا نرسه، با بدتر شدن شرایط بسیاری از زنان افغان آینده خود را مبهم و نگران کننده فکر می کنند. با گمان بیشتر زنان بر علاوه تأثیرات معاهده امنیتی، از یک سو با خروج نیروهای بین المللی و امکان ناامنی در افغانستان نیست، شاید توجه به حقوق زنان کمتر شود و فشارها مبنی بر حفظ و تساوی حقوق زن و مرد از طرف جامعه بین المللی بر دولت افغانستان کاهش یابد. پوهنیار خانم شهلا فرید، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، با نگرش در این مورد میگه:
زنای افغانستان فکر میکنن که اگر بعد از سال 2014 افغانستان تنها گذاشته شود، یک بار دیگر افغانستان در یک دهه پیشتر باز خواهد رفت و تمام دستاوردهایی که در رابطه با زنا است، اینا کلش از بین خواهد. نه تنها از لحاظ امنیت مشکلات بر زنا به وجود میآید، بلکه در رابطه با انکشاف زنا توسط پروژه هایی که از ملل متحد و خصوصا امریکا بر افغانستان داده شده، یک نوع توازن در انکشاف بین زن و مرد در افغانستان به وجود آمده، این هم از بین خواهد رفت.
زنانی که در ولایت افغانستان زندگی میکنند به این باور هستند که امکان تغییر شرایط و بدامنی های بیشتر بدترین تأثیرات را بر زندگی اونا خواهد داشت، زیرا دهی ولایات دختران از رفتن به مکتب باز خواهند ماند، مؤسسات زنان که دهی عرصه کار میکنند نیز به مشکلات عمده دچار خواهند شد و زنان و دختران هر روز با تهدیدها و خشونت های بیشتر مواجه خواهند شد. خانم سپوجمای از ولایت کندهار دهی مورد گفتنی هایی دارد:
اگر شرایط خراب میشه، ما زنا که در ولایات هستیم بسیار صدمه میبینیم، به خاطر اینکه باز امو شرایطی که ما دیده بودیم و سر ما آمده بود، باز اون حالت ها میای سر خانمایی که در وظیفه هستن، خودکفا هستن، معاش دارن، به اولاد خود میرسن. مگم اگر شرایط خراب شوه، زنا هیچ چیز نمیتونه، حتی در فامیل هم یک جنجال در بین می، به خاطر اینکه اقتصاد ضعیف میشه، خصوصا در ولایات زنا بسیار آسیب میبینه، به خاطر که اوجا سواد کمتر است، مردم روشن فکر کمتر است، حال مکتب میرن، وظیفه میرن، در مؤسسات کار میکنن. اگر این امضا شو ما خوشبین هستیم، با این نیستیم که امریکا بیایه وطن ما را اشغال کنه، نه، ما تنها صلح و آرامی و شرایط خوب در افغانستان میخواهیم.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید: www.azadiradio.com.
با وجود همه پیشرفت‌های چشمگیر زنان در بخش‌های مختلف کاری و آموزشی و موجودیت شرایط و امنیت نسبی در افغانستان، هنوز هم مشکلات سنتی و فرهنگی مانند یک دیوار بزرگ و بلند موانع سر راه دستیابی به حقوق و آزادی‌های زنان افغان قرار گرفته است. چنانچه زنان در زندگی اجتماعی و عمومی مورد اذیت، تهدید و حتی قتل قرار دارند. ازدواج‌های اجباری، ازدواج در سنین بسیار کم، خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی را می‌توان از مشکلات جدی فراراه آن دانست. در این مورد باز هم از خانم پوهنیار فرید بشنوید.
زنای افغانستان از بی‌امنیتی در افغانستان دو مرتبه رنج می‌برند. اولی که امنیت سرتاسری تأمین نیست، شوهرشان، پدرشان، برادرشان و تمام اتباع افغانستان نارام هستند و یک بار دیگه به عنوان زن خودشان امنیت اجتماعی نداره. آمار خشونت روز به روز در افغانستان بلند میره. هنوز زنای افغانستان به عدالت نرسیدند. اینا کل پرسش‌هایی است که در اذهان زنای افغانستان این موضوعات روشن می‌سازه که شاید اگر این قرارداد امضا نشه، ما با وجود که هنوز به عدالت دسترسی کامل نداریم، مشکلات ما بیشتر از این خواهد شد. 10 سال بودن ما در خانه ما را 10 سال نسبت به مردای افغانستان عقب‌مانده تر ساخته. ولی در 10 سالی که ما در افغانستان یک امنیت نسبی تأمین بود، یک کشورهای بیشتر جهان با افغانستان خصوصا جامعه جهانی همکاری خود کرده، زنا هم تا حد در یک جای رسیدن. در جرگه که به منظور مشوره دهی به قرارداد امنیتی و دفاعی در ارتباط با امضای زبا آمریکا، در اینجا هم تقریبا 30% زنا سهم داشتن. در جریان جرگه من میتونم گواهی بدم برای شما که زنا نقش بسیار خوبی را در اونجا داشتن. با وجود تهدیدها در بعض از گروه‌ها در رابطه با زنا و نظر زنا وجود داشت.
سال 2014 که بر خروج نیروهای خارجی و واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان تعیین شده، نیز فرا رسیده. فعالان حقوق زن و برخی از نهادهای جامعه مدنی به این فکر هستند که آیا کدام تضمین وجود دارد که مشکل بر شرایط آرام زندگی مردم افغانستان به خصوص زنان وجود نخواهد داشت؟
که احساس هر افغان و خصوصا احساس هر زن افغان ای است که افغانستان دارای حاکمیت سیاسی خود باشه، استقلال افغانستان در جهان حفظ و احترام شود. ولی زنای افغانستان به این عقیده هم هستند که امضای قرارداد با یک کشور بزرگ مثل آمریکا که شرایط قرارداد از هر دو طرف مطرح میشود، هرگز هم مداخله و استقلال افغانستان نخواهد بود. تنها زنای افغانستان نه، بلکه شاید تمام افغانستان به مشکلات خود مواجه شود. اگر چنین نیست، پس یک تضمین را برای مردم افغانستان ارائه کنه که بعد از انتخابات و بعد از سال 2014 یا در جریان سال 2014 اگر قرارداد امضا هم نشد، مردم افغانستان به مشکل مواجه نمیشه. هیچگاه امی ضمانت حکام سیاسی افغانستان نتونستن برای مردم بده و خصوصا زنا را معتقد ساختن نتونستن که ضمانت بر زندگی آرام برای شما در کشورتون وجود داره.
ترس و نگرانی های زنان افغان در طول تاریخ به بهانه های مختلف و عدم دسترسی اونا به شرایط مناسب کار و فعالیت، تحصیل و مسئولیت اجتماعی چی صدمه های ناگوار را بر روح و روان ای زنان وارد کرده میتونه. جواب این سوال را از شرف الدین عظیمی، روانشناس افغان، میشنویم.
افغانستان در طول چند دهه، حتی در طول تاریخ، حوادث و تفاوت‌ها و تغییرات مختلف سیاسی و فرهنگی را سپری کرده. این موضوعات ثبات روانی مردم برهم زده. چند بیماری مشهور در دنیا داره از نظر روانی که با گونه استرس، اضطراب، ترس، افسردگی، وسواس، هستره و بیماری های گوناگونی که در کتگوری دومه. هستره و افسردگی در خانم های افغان طغیان کرده. بیشترین نفوس بیماران روانی در کشور ما خانم هاست، به خاطر که بیشتر وابسته است، در ترس است، بیشتر در اضطراب است، بیشتر در تهدید است، بیشتر در صدمه است. اگر قرار بر مهاجرت، خشونت و پیشرفت باشه، اگر قرار به مسائل سیاسی باشه، اینا صدمه میبینن. اگر قرار به پیشرفت و رشد فرهنگی و تحصیلی باشه، اینا صدمه میبینن. اگر جنگ بود، باز هم خانم و کودک صدمه میبینن. یعنی خانم افغان راحت از خانه به بیرون برآمده نمیتونه.
بحث ما برمیگرده به ای که آیا حکومت و شرکای بین المللیشان در طرح پلانها و قراردادها مشکلات روزافزون زنان افغان را نیز مد نظر گرفتند و یا در آینده زنان خواهند توانست که به فرصتها به گونه مساویانه دسترسی پیدا کنند و یا ای که حقوق زنان و حمایت از تلاشها برای زنان فقط در قالب یک شعار بر سازمانهای بین المللی، ملی و دولت افغانستان باقی خواهد ماند. پاسخ ای پرسش ها را زمان به عهده دارد. اما شمار بیشتر از زنانی که در کارگاه های دولتی و غیر دولتی مصروف کارند به ای باورند که اگر به ای دستاوردها آسیب برسه، اعاده او مشکل های زیاد در پی خواهد داشت. زن افغان باورمند است که مردان این قشر آسیب پذیر را هیچگاه تنها نخواهند گذاشت تا شیرازه حیات خانواده، کشور و جهان در لبه آسیب بیشتر قرار گیرد. شنوندای عزیز، داشته های برنامه همین قدر بود. تا فرصت بعدی و برنامه بعدی، خدا نگهدارتان.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com